جسمی که داره کاملا
مشهوره، ولی روایت فراوان داره که برای یکیش پس مریضی جسمی و خرابی بدنه. سنگین شدن آدم با زیاد خوردن.
درسته.
خواب زیاد، خواب و رؤیای پریشان، سرمستی، یه سکری بهش دست میده. قبلا اگر یادتون باشه گفته بودیم که پرخوری از داستان رویکردهای شهوت جنسی پشتیبانی میکنه.
بله.
آره، خیلی سرمستی میاره، نفس رو خیلی نافرمان میکنه این پرخوری. به جای اینکه یک لجام بشه، لگام بشه، یه افسار بشه بر دهانه، این دهان شهوت و افراط در شهوت شکم، برعکس اون رو خیلی قوت میده و اون به شدت تمایلات فراوانی پیدا میکنه و از بعضی از تمایلات خطرناک هم پشتیبانی میکنه. تأثیر منفی در ذهن و فکر کنم تو یکی دو تا برنامه قبل اشاره کرد.
بله.
هیجانات شهوت آلود، نصیحت ناپذیری. حضرات معصوم فرمودن آدمای پرخور معمولا وقتی براشون خیر میخوای گوش نمیده. حالا امیدوارم این روایتی که ما میخونیم و اثر خیرخواهی ماست اثر داشته باشه.
چند؟
آره. نصیحت یعنی خیرخواهی دیگه. و قاسم هما، شیطان آدم و حوا رو قسم داد که انی، من برای شما دوتا ناصح و خیرخواه هستم.
خیرتونم.
آره.
چه خیری که خیلی
داشت. آره، ما رو به این نشه انده. تنها گذاشتن دین و دینداری اثر دیگه ایه که حضرات معصوم سلام الله علیهم اجمعین برای افراط در شکم پرستی ذکر کرد. باعث تنبلی در عبادت میشه. مشخصا فرمودن در نماز باعث میشه که آدم سستی کنه. به گمانم هر کس از اهل ایمان یکی دوبار کم و زیاد، ممکنه کم یا خیلی زیاد، تجربه کرده باشه این داستان.
آره، آره. مخصوصا یه مهمانی رفته باشی و نماز به تأخیر انداخته باشی. آره، حتی بلغت الخلقو هم خورده.
و این مشکل پیش اومده و به نماز صدمه خورد. پس معلوم میشه که پرخوری از جمله سرمایه هایی رو که از ما میگیره عبادت و عبودیت و نماز و بندگی، که اینا ما خیلی بهشون نیاز داریم.
هره. مثلا
در سیرورت ما، گردیدن ما، به عمل اومدن ما، عبادات به شدت تأثیر گذارن. همدم بدی برای آدم های پارسا به حساب میاد، فلذا از آدم پارسا توقع میره از این همدم پرهیز کنند و پارسایی داشته باشن. اگر کسی دیر به جنبه، همین شهوت شکم پارسایی اون رو حضرات فرمودن نابود میکنه. نابود میکنه.
پارسایی همون تقوا دیگه.
خب ورع معنا شده تقوا، که وقایه از خیشتنداری. پارسایی رو هم شاید جز مفاهیم مرتبط به حساب بیاریم. فرمودن که پرخوری باعث میشه که آدم در جریان مالی خرج و هزینه زیادی داشته باشه، و یکی از برکات کمخوری اینه که آدم واقعا اقتصادش اقتصاد میشه و مقتصد میشه و میانه رو میشه، در یعنی خرج و دخلش دیگه به هم میخونه. ما این توصیه رو دوستانه و اخلاقی در داستان خودسازی با مردم عزیز داریم مطرح میکنیم. خواهش میکنیم از مسئولین این بخش رو نشنیده بگیرن، اگه ما هم رو توصیه میکنیم که کمتر بخوریم. آره، اونا باید به وظیفه خودشون عمل کنن. خب عهدنامه‌ای دارن حضرات معصوم بعضیاشون، یعنی عهدنامه ندارند و عهد کردن، اینجوری بگم. مثلا حضرت یحیی عهد کرده، امام صادق علیه السلام عهد کرده که پرخوری نکنه. خیلی مهمه بین این همه داستانی که هست و رذایلی که آدم میتونه اونجا با خودش عهد ببنده که و لازمه، حالا عرض میکنم هر کدوم از ما باید یه دفتری داشته باشیم و خودمون با خودمون یک قراری ببندیم. پیشنهاد میکنم کتاب لقاء الله نوشته مرحوم آیت الله ملکی تبریزی، میرزا جواد ملکی تبریزی قدس الله نفسه و زکیه رو عزیزان بخرن بخونن با اعتدال، با میانه روی بعضی از اون دستورات سلوکی ایشون رو ازش استفاده کنن.
رساله لقاء الله ایشون
رو که آدم باید دفتری داشته باشه، یه جدولی درست کنه و برای خودش یه محاسبه ای را بندازه. حالا از زمینه که یک دفتر عهدنامه داشته باشم، چه کارهایی رو باید انجام بدم و از چه کارهایی
باید
پرهیز کنم و نباید انجام بدم و با خودم عهد ببندم، نه با خودم که با خدای متعال و حضرات معصوم سلام الله علیه اجمعین که مثلا این کار رو انجام بدم یا اون کار رو ترک کنم. و همچنین باز پرخوری در داستان نظام دستگاه‌های اجرایی ما تو این داستان جلساتی که دارن، گاهی اوقات اسراف‌هایی که دارن و پرخوری‌هایی که اتفاق می‌افته، اینا رو هم موردی بعضی‌هاش رو خدمتتون عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم. چه آثار تلخی داره پرخوری. حواستون باشه در هیچ جای دین دعوت به پرخوری نداریم، بلکه دعوت به اعتدال در خوردن هست. حضرت امیر علیه السلام فرمودن که سلامتی و شکمبارگی هرگز با هم جمع نمیشن. یعنی اگه کسی رفت سراغ پرخوری، قید سلامتی جسمی خودش رو بزنه، و کسی که قید سلامتی جسمی خودش رو میزنه، قطعا سلامتی روحیش رو هم از دست میده، سلامتی دنیایش رو از دست میده، سلامتی آخرتش رو هم از دست میده. مراقب باشین که پرخوری، خدای نکرده اگه کسی گرفتارش بشه، وجود مبارک پیامبر فرمودن که هیچ ظرفی بدتر از شکم پر نشد. بچه های آدم گرفتار پرخوری شدن که فقط ظرف شکم رو پر کردن. اعتدال در خوردن عامل رفع بسیاری از ناراحتی های انسان میتونه باشه. ناراحتی های دنیایی، ناراحتی های جسمی و قلبی و روحی انسان رو میتونه برطرف بکنه اعتدال در خوردن. پرخوری موجب نافرمانی بیشتر نفس میشه، موجب هیجانات شهوت‌آلود میشه، مانع نصیحت پذیری انسان میشه، موجب میشه که دین و دینداری تنها بمونه، موجب تنبلی در نماز، خصوصا تنبلی در نماز میشه پرخوری. حواسمون باشه، همدم بسیار بدیه برای آدمهای پارسا، و به نوعی پرخوری باعث نابودی ورع و پارسایی انسان میشه. هزینه بسیار زیادی رو هم تو زندگی انسان وارد میکنه پرخوری. مراقب باشیم، تلاش بکنیم. یک راهکاری که استاد فلاح برای ما بیان کردن این بود که میتونیم یک عهدنامه‌ای داشته باشیم، یک قرارنامه‌ای داشته باشیم که در اون قرارهایی رو برای خودمون بذاریم بین خودمون و خدای خودمون، و یک سری رعایت‌ها رو داشته باشیم که یکی از این رعایت‌ها همون ترک پرخوری میتونه باشه، که سیره انبیاء الهی و ائمه هدا علیهم السلام هم همین بوده که نسبت به کمخوری و یا به تعبیر استاد اعتدال در خوردن بسیار مقید بودن. استاد فلاح کتاب رساله لقاء الله آمیز جواد آقای ملکی تبریزی رو هم سفارش کردن که انشاءالله مطالعه بکنیم و بتونیم ازش استفاده بکنیم. از اینکه همراه ما بودید از همه شما سپاسگزارم. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس. کمالین است و بس.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
خوب من، خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آینه ترابط بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
نویسنده داریوش روحی، بازیگران مهرداد مهماندوست، بهناز بستاندوست، رازی مومیوند، بهرام ابراهیمی، امیر فرهانیا، بهادر ابراهیمی، معصومه عزیز محمدی، عمار تفتی، شیوا رفیعیان، کرامت رودساز، سعید سلطانی، ماندانا محسنی، حمید یزدانی، عباس شادروان، شهریار حمزیان، احمد لشینی، محمد یگانه، کامیار محبی، مسعود زموزی، محمد شریفی مقدم. کارگردان رضا عمرانی، گوینده شمسی صادقی، افکتور محمد رضا عبادی‌فر، صدا بردار مجید آینه، تهیه کننده آزاده شاهرخ مهر.
در قسمت‌های گذشته شنیدیم که مهناز کیانپور در حال نگارش فیلم نامه ای درباره مردم غیر نظامی و جنگ زده است. جنگی 8 ساله و کسانی که در این هجوم خانمانسوز زندگی و خانه و کاشانشون رو از دست دادن و به شهرهای دیگه مهاجرت کردند. با چندین خانواده از جمله عبدالقادر و همسرانش شهلا و دو کودکش آشنا شدیم. همچنین با پدر بزرگ و خانوادش همراه شدیم. پدر بزرگ که از درد پا در رنجه در صدد تغییر اتاق خود از طبقه دوم به طبقه اوله، اما کسی حاضر به همکاری با اون نیست. از طرف دیگه بچه ها در پایین حیات بزرگ ساختمون هیولایی میبینن که همین وحشت زدشون میکنه. اهالی ساختمون با همدیگه درگیرند. مسائل پیچیده تر از این حرف هاست و حالا ادامه ماجرا رو با هم میشنویم.
سلام خانم کیانپور.
سلام.
آقای حجتی منتظرتونن.
وا، من با کارگردان قرار داشتم، نه تهیه کننده.
نمیدونم، ولی آقای قاضی نیستن. آقای حجتی هم نیم ساعتی هست که تو اتاق منتظرتونن.
ممنون.
خواهش میکنم.
سلام آقای حجتی.
سلام خانم کیانپور. بفرمایید، بنشینید. بفرمایید.
ممنون.
دیر کردین.
من ساعت 11 با آقای قاضی قرار داشتم، الان 11.
پس به من اشتباه گفتن. فیلمنامه‌تون رو خوندم، خسته نباشید.
شما هم خسته نباشید.
راستش من یک مشکلاتی با این فیلمنامه داشتم که فکر کردم مستقیم به خودتون بگم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
میگم خدمتتون. فیلمنامه نوشتن یه ریزه کاریایی داره که به نظرم اینجا رعایت نشده. نه که بخوام زحمت شما رو ندیده بگیرم، نه، ولی به نظرم اگه این جزئیات لحاظ بشه فیلمنامه موفقی میشه.
میشه اون جزئیاتو بگین چیه؟
اول از همه تعداد شخصیت ها، این تعدد شخصیت ها کار ما رو سخت کرده.
شما که طرح خونده بودین تعداد شخصیت ها حتی کمتر هم
شده؟ نه خیلی بیشتر شده، دکتر فروزش و خانواده‌اش.
درسته، ولی من به آقای قاضی
اجازه بدید صحبت بنده تموم بشه بعد شما صحبت کنید.
بله بفرمایید.
شما مشکلات فیلمنامه رو با اضافه کردن شخصیت خواستید رفع کنید، این که راهش نیست، تماشاگر سردرگم میشه در ثانی. این خونه مگه چقدر بزرگه که این همه آدم توش جا گرفتن؟ ما این حیات چند طبقه رو از کجا باید پیدا کنیم؟ شما فیلمنامه نویسا فقط می نویسی، اصلا فکر تولید نیستی. حالا بفرمایید.
اجازه دارم صحبت کنم؟
گفتم که بفرمایید.
میتونم اول بپرسم که این ایرادایی رو که مطرح کردین حرف آقای قاضی هم هست یا نه؟
آها، شما چرا اینقدر آقای قاضی میکنی؟ ایشون قرار کارگردانی کنن، قرار نیست سرمایه گذاری کنن.
درسته، ولی به هر حال ایشون به عنوان کارگردان طبیعیه که در جریان باشن. تعجب میکنم که امروز نیومدن.
شما حرفتون رو بزنید، نظر آقای قاضی همون نظر بنده است، خیالتون راحت باشه.
شما اصلا طرح اولیه رو که دادم برای تصویر خوندین؟
بله.
بعید میتونم خونده باشین، چون اگه خونده بودین نمیگفتین شخصیت اضافه کردم. من 4 شخصیت اصلی اضافه کردم، ولی در عوض یک عالمه شخصیت حاشیه کم کردم. و اینی هم که فرمودین دارم ضعف فیلمنامه رو با اضافه کردن شخصیت میپوشونم، دقیقاً درست میفرمایین، چون به نظرم مشکل طرح اولیه شخصیت‌های پا در هوا بودن. من پاهاشون رو گذاشتم روی زمین. حالا اگه شما با بهتر شدن فیلمنامه مشکل دارین باشه، من دیگه حرفی ندارم. درباره بازیگرای بچه‌ام باید بگم که تعداد بچه‌های طرح اولیه از این خیلی بیشترن. من 2-3 تایی بهتون ارفاق کردم. حالا اگه میخواین من میتونم همون طرح اولیه رو پیاده کنم و تعداد بچه‌ها رو ببرم بالا. اتفاقا اونجوری بیشتر دوست.
طرح اولیه رو ول کنید.
چرا طرح اولیه رو ول کنم؟ طرحو برای تصویر میدن که اگه مشکلی داره رفع بشه، اگر هم مشکلی نداره طبق اون نوشته بشه. شما هم هیچ ایرادی به طرح نگرفتین. و اینی هم که گفتین من فقط می نویسم و به فکر تولید نیستم، خب اینم درست فرمودین. من اصلا به فکر تولید نیستم، چون کار من تولید نیست آقا، کار من نوشتنه، کار شما تولیده. ظاهرا شما خیلی در جریان کارا نیستین، چون لوکیشنی که انتخاب شده برای فیلم برداری یه ساختمان بزرگ اشرافی 2 طبقه است که 150 سال عمر داره، یعنی قدمتش میرسه به دوره قاجار. 3 طبقه هم حیات داره. من خواستم از امکانات لوکیشن به نحو احسن استفاده کنم. حالا اگه شما دوست ندارین میتونین با کارگردان و مدیر تولیدتون صحبت کنین تا لوکیشن رو عوض کنن، چون اونا لوکیشن رو دیدن و پسندیدن. اگرم نه که میتونین فیلمنامه نویس رو عوض کنین، انتخاب با خود شما.
من حرفی از تغییر فیلمنامه نویس نزدم.
میدونم، این پیشنهاد خود منه. به هر حال شما سرمایه گذارین و مختار.
این تعریف بود و تنبیه؟
هیچ کدوم. شغل شما رو عرض کردم. حالا اگه با من امری ندارین من مرخص بشم، خیلی کار دارم. خدا نگهدارتون آقای حجتی.
به سلامت. یونسی کجایی؟
سلام آقای حجتی.
سلام، کجایی؟
تو راه دفترم.
خیلی خوب، زودتر خودتو برسون.
چشم آقا اومده؟
خانم فرخنده؟
بله، بفرمایید.
تلفن قاضی رو بگیر ببینم.
بله چشم.
خانم سیاوش کجاست؟
آه بله.
آقای
چه خبره؟ صدای چیه؟
بلایی سر سیاوش نایمده باشه.
ای بابا
خدایا چی شده؟ الان باز میکنم. چی شده؟
آقای دکتر رو خدا، آقای دکتر نیست.
چرا؟
چی شده؟ تو عبدی؟ چی شده عبد؟
بله آقای دکتر رو عبدمم. تو رو خدا بیاید یومان
چی شده آخه؟
نمیدونم تو رو خدا
خیلی خوب بابا، خیلی خوب، دستمو ول کن میام.
زود باشین دانه مرده.
خدا نخواه عبد جان،
من میام ببینم چی شده.
باشه باشه،
مهلت بده کفشم رو بپوشم آخه.
اینقدر گریه نکن بس.
محبوبه محبوبه چشمتو باز کن. محبوبه عزیزم، یاسر که چیزیش نشده، فقط زخمی شده. محبوبه محبوبه، خدایا خودت به فریادمون برس. محبوبه پاشو پاشو. علیکم سلام.
چه مدتیه اینجوری شده؟
وقتی این خبر زخمی شدن برادرمو شنید.
برادر جبه هست؟
ها حاضر نشد باهمون بیاد. خو
نبزش یکم کنده، اینقدر هولم کردی که یادم رفت کیفم رو بیارم. برو از اتاق ما کیف و از خانمم هم بگیر و بیار.
چشمه رو بیارم.
آخه برادر من، مگر چجوری خبر زخمی شدن پسرت رو به این بنده خدا گفتین که اینجوری قش کرده؟ زخمیه یا شهید شده؟
آقای دکتر جان، هر کسی که دوست داری زنمو نجات بده. اگه این بمیره من چه غلطی بکنم؟
بذار ببینم، بذار ببینم. ببینم یه بالش بزرگ داریم؟ بالش باید بذارین زیر پاش، بالش اگه بزرگ باشه بهتره.
چشم.
عبد کجایی؟
بفرمایی.
دست درد نکنه، دستگاه فشار خون توش نیست.
برام بیارم.
نه 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 هستش.
محبوبه محبوبه
چیزیشو نیست، نگران نباشه.
خدایا زنمو پسرمو از تو میخوام. ای خدا ای خدا.
ببینم برادر شهید شده؟
بله.
فشارش پایینه، یک کاسه آب برام بیار.
چشنا بیارم.
یه بارش بزرگ یا هرچی که بتونم بذارم زیر پاشم برام بیار.
اونم بیارم.
ببرم آقای دکتر.
دست شما درد
نکنه. ببرم اینم بالش که خواستی.
دست درد نکنه. اون بالشو بذار زیر پای مادره تا من یکم آب بپاشم.
یوما
خانوم، خانوم اسمشون چیه؟
محبوبه.
محبوبه خانوم، محبوبه خانوم.
یاسر
یوما یوما.
محبوبه محبوبه پاشو. محبوبه منم قاسم. پاشو
یاسر.
آهر من، هنوز اتفاقی نیفتاده که اینجوری میکنی. برادر کجا بستریه؟
نمیدونم، فقط گفتن زخمیه، هنوز جنوبه.
اسمش چیه؟
یاسر، یاسر ادریسی.
سعی کن مادرتو آروم کنی، خیلی ضعیفه. من شاید بتونم خبری از برادرت بگیرم.
دست شما درد کنه.
هیچی به مادر و پدرت نگی.
چش.
بذار اول بپرسم بعد.
چش چش.
من میرم، اگر دوباره حالش بد شد خبرم کنی.
چش.
خداحافظ.
سلام.
خدا عمرت بده آقای دکتر، زنمو نجات دادی.
خواست با کسیش رفتی نداره.
خرد کردی دلت خواست؟
فکر کردی اینجا فقط مال توه؟ نخه، ما هم اینجا زندگی میکنم.
اینجا کسیفی که آدم حالش به هم
میزنه. مثل آدم حرف بزن ببینم چی میگی؟
حرف در
آره.
نه حتی در اتاقت رو ببندین، اصلافون تا اون سر ساختمون میاد.
بری بگو کسی داشو گرفته سرش.
حالا اگه اشکال نداره در اتاقتون رو ببندم.
خب
در
اتاقتون رو ببندم. به ما
خودشون خسته نمیشن قصد صبح تا شب داد میزنن.
راستش من نگرانشون شدم، گفتم نکنه همدیگر رو بکشن.
نگران نباشی، اینا 4 سال هوای همن، اگه میخواستن همدیگر رو بکشن تا حالا کشته بودن.
چه کار کنیم؟ اینکه خیلی بده، مدام جلو بچه ها دعوا میکنن، باید بهشون تذکر بدیم. البته خدایشون زن کوچیک خیلی زن کثیفیه. بعد وقتی لباس ظرف میشوره ببینینش، حق داره اینقدر سرش داد میزنه. اسمشون چی راستی؟
اون عربه رازیه است، کوچیکه.
فکر کنم اسمش سامیه یا همچی چیزی باشه.
سامیه که عربی تره.
نمیدونم، شاید هم یه چیز دیگه است.
نه نه، همون سامیه است.
میگم مگه موافق باشید یه چیزی بنویسیم بزنیم به دیوار که همه یه سری قوانین رو باید رعایت کنن؟
فکر میکنین رعایت کنن خانم دکتر؟ اصلا سواد دارن که بخونن رعایت کنن؟
خب براشون میخونیم.
البته ما موقت اینجاییم، ولی حتی برای موقت هم نمیشه اینجا اینطوری زندگی بکنیم آخه.
خونه میگیرید میرید؟
نه راستش دکتر داره کارا رو درست میکنه که از ایران بریم. برای همینه که اومدیم اینجا اتاق گرفت. دکتر گفت همه سفارت خونه ها اینجاست، بعد موقت بمونیم تا کارامونو برای مهاجرت راستوریس کنیم.
یعنی فرار میکنیم؟
فرار چرا؟ به نظر من که دیگه ایران جای موندن نیست. شما رو نمیدونم ولی من از جنگ و بمب و خمپاره خوب میترسم.
خب ما هم میترسیم ولی فرار نمیکنیم.
خانم ما فرار نمیکنیم. به هر حال هر کسی برای زندگیش یه تصمیمی میگیره، همه که نمیتونن مثل هم فکر کنن.
خانم دکتر راست میگه، خیلی ها حاضرن تو هر وضعیتی بمونن ایران، خیلی هم حاضر نیستن. ناراحتی نداره که.
یعنی ما دیوونه ایم که میخوایم بمونیم؟
ای بابا من همچین حرفی زدم؟ نه واقعا من همچین حرفی زدم. خانم عزیز شما مختارید هر کاری که دوست دارید انجام بدید، خصوصا اینکه شوهرت رفته جبهه ازش هم خبر نداره. خب حق داری دلت نخواد از اینجا بری، ولی من دیگه هیچ دلخوشی اینجا ندارم.
ما یه هفته هم با آقامو زندگی نکردم. 29 شهریور عروسیم بود، 31 هم جنگ شد. چند روز بعدم که آقامومون آورد تهران و برگشت آبادان، ما هنوز در حسد جایزیه هستم که تو خونم گذاشتم اومدم اینجا. هنوز امید دارم که بتونم یه روزی برگردم آبادان و با علی زندگی کنم، مثل آدم زندگی کنم. نه ترس از مرگی باشه، نه ترس از خونباره، نه تنهایی.
پس پدر و مادرت کجا؟
پدر و مادرو؟ کدوم پدر و مادر خانم؟ ما تو شیخاگا بزرگ شدم، هم ما هم علی. اصلا نمیدونیم کی هستیم، از کجا اومدی. همین که خواستیم یه ذره خوش باشیم بم ریختن رو سرمون. یعنی دو روزم به ما ندیدن که خوشحال باشیم. کاش یه ماه پیش ازدواج کرده بودیم، اینجوری حسد به دل نمونو. باز ما اینجا در امن امانو بمیرم برا علیمون که هنوز زیر بمب و خمپاره است. ای بمیرم براش علی جان.
خدا نکنه همین چی درست میشه. من شنیدم که جنگ همین روزا تموم میشه. شوهر تو، شوهر من، همه به سلامت بر میگردن.
خدا کنه تو ای جنگ تموم شه. دکتر میگه جنگ بیشتر از 6 ماه طول بکشه، کارا خیلی سخت میشه.
جنگ یه ماهش هم سخته.
دیروز به این خانواده عبد خبر دادن که پسرشون زخمی شده. مادرشون از ناراحتی قش کرد. دکتر رفت بالا سرش، میگفت یه پسرشون همون هفته اول تو خرمشهر شهید شده، یکی دیگرش هم جبهه زخمی شد. یعنی فکر کردم اگه من جای اون زن بودم آ مرده بودم. بعضی مادرها ماشاءالله چقدر محکمه.
آخ ببین از کجا رسیدیم به کجا. از دعوای این دوتا و کثیفی ساختمون رسیدیم به جبهه و شهید و مادر شهید.
میگم صدا این دوتا هم دیگه نمیاد، فکر کنم آشتی کردن.
وای نکنم دیگه رو کشته باشن.
بابا تا ما رو نکشن هیچ بلایی سرم نمیارن.
میگم حالا موافقی یه سری مقررات وضع کنیم بزنیم به دیوار؟
خیلی خوبه، به شرطی که رعایت کنن.
حالا ما این کارو میکنیم، اگه شد که شد، اگه دیدیم فایده نداری یه فکر دیگه میکنیم.
خب بس دست شما رو میبوسه خانم معلم. شما بهتر از هر کسی میتونید اینجور چیزا رو بنویسید.
ها
تنهایی که نمیشه، باید بشینیم ببینیم چه کار میشه کرد.
خیلی خب باشه، من با دکترم صحبت میکنم ببینم اونم چی میگه. فردا خوبه قرار بذاری؟
فردا صبح من مدرسه دارم، بعد از ظهر خوبه.
شما میتونی؟
بله فقط بذار 5 ببر، چون ما 4 تعطیل میشو.
5.5 خوبه؟
ها خوبه
خوبه.
عصرتون زیبا و قشنگ. 17:30 است. در برنامه باغ تماشا نمایشی رو شنیدیم با عنوان سرپناه،